دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:03 سال 2023 هست و ما با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و میزبانی می‌کنم آقای اسدی گرامی رو. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم به شما حمید عزیز و همچنین شنوندگان رادیو، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. اگه از هندزفری آقای اسدی در این استفاده میکنین، صداتون با در واقع قوی و ضعیف میشه. حالا اگر که بخونم.
الان بهتر نیست؟
الان بهتر شد، بله. دست شما درد نکنه، همه چی خوبه آقای اسدی. ببخشید روز سه‌شنبه ما به مشکل فنی خورد موج رادیوی MNF و نتونستیم برنامه داشته باشیم، به همین جهت به خاطر اینکه شما رو از دست ندیم کنار خودمون، فکر کردیم که حالا با توجه به اینکه خانم دکتر روناک کاکاوند هم در مرخصی هستند و تشریف نمیارن، امروز برنامه دنیای پناهجویان رو به جای سه‌شنبه تقدیم حضور شنوندگان بکنیم. ببخشید مزاحم شما شدیم.
نه خواهش میکنم، خیلی هم ممنون، در حال اتفاق میفتید.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که آقای اسدی، این رو هم بگم که همکنون شنوندگان رادیو پیام میتونن از طریق کانال یوتیوب رادیو پیام و همینطور اینستاگرام رادیو پیام، همه با رادیو پیام گوتنبرگ قابل دسترسی هست، برنامه ها رو به صورت لایف هم در واقع مشاهده بکنند و صدای ما رو بشنوند. هنوز ویدئو نداریم، یه عکس ثابت هست، ولی به زودی یک سری ویدئو هم تهیه میکنیم که در واقع هم از تماشاش لذت ببرن، هم بتونن در این حال صدای ما رو گوش بدن. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. آقای اسدی، در هفته گذشته، یعنی در طول هفته 10-12 روز گذشته، ما شاهد یک جنگ هستیم در اسرائیل و حماس، در واقع در منطقه غزه. در این حال یک جنگ در روسیه داره اتفاق میفته و اوکراین بیش از یک سال، نزدیک یک سال و نیم هست که این جنگ هم در جریانه و یه جورای دنیا اصلا آشوبه، همه جاش هر طرفش رو نگاه میکنی پر از جنگ و خونریزی و کشت و کشتار، و از داخل ایران هم که بخوایم بگیم هنوز از آرمیتا خبری نیست، 18 روز امروز که در کما هست، از خانوادهش هیچ خبری نیست، هیچ صدایی ازشون در نمیاد، یعنی اصلا اجازه نمیدن که صدایی از خانوادهش در میاد. در خبرها میخونیم همچنان در واقع زندانیان ما رو اذیت میکنند، زندانیان عقیدتی و سیاسی رو در زندانهای مختلف بهشون آسیبهای روحی و جسمی میزنن و یک نمیدونم به اسمش رو چی بگذارم، یک سکوتی هم جامعه ایران رو فرا گرفته، در این حال که حالا تو بعضی نقطه ها یهویی متوجه میشیم یه سری شعارهای ضد حکومتی داده میشه ولی به صورت فراگیر و گسترده نیست. شما مجموعاً این فضای فعلی جامعه جهانی رو چه شکلی تصور میکنین؟
اول اجازه میخوام یکی دوتا خبر کوچک پناهندگی بگم که این آرم پناهندگی هم که پخش کردی، بر حال یه خبر پناهندگی رو بگم بعد میرم سر اوضاع جنگ و اینا،
چرا
اگر موافق باشی.
بله حتما، چرا کن.
آره من میخواستم اینو بگم که شمار پناهندگان در آلمان به حدی رسیده در این سرمایه تقریبا پاییزی صفحه بیرون از سالن های داخلی ادارت امور پناهندگی قرار میگیره، یعنی جا به اندازه کافی نیست. کسی که میخواد بره برای مصاحبه یا معرفی باید در بیرون 3 ساعت و 4 ساعت در صف قرار بگیره تا اینکه نوبتش برسه که بره داخل اداره. یعنی بچه ها دارن اذیت میشن و امکان این که مثلا در 18 ایالت آلمان تقریبا ثبت نام دیگه به حد مرزی خودش رسیده که نمیتونن ثبت نام بکنن. به هر حال گفته میشه که در از اوایل سال 2002 تا الان 2,600,000 نفر وارد آلمان شدن. وزیر اقتصاد آلمان و شهرداری ها گفتن که از این پس باید از سالونای ورزشی استفاده بکنیم برای اسکان پناهجویان در آلمان. در ایتالیا نزدیک به 200,000 نفر تا الان از سال جدید وارد شدن. این هم به بحث خیلی گستردهی در میان کشورهای اروپایی تبدیل شده که چگونه بتونن بار سنگین این پناهندگی رو روی دوش مثلا ایتالیا بردارن و اینا رو تقسیم بکنن توی کشورهای دیگه. این در حالی هست که لهستان، مجارستان و چک و کشورهای شرقی کلن با این سیاست جدید اتحادیه اروپا به موافقت ندارند. حتی مثلا گفتن ما این سیاست رو وتو میکنیم و حاضر نیستیم پناهنده ای رو به کشورمون راه بدیم. به هر حال اوضاع سوئد هم که اخبارش رو میبینین که الان دارن به همه پناهجویان سیاست قانونی میاد که همه پناهجویان باید برن توی کمپا دیگه. پناهجویان به طور شخصی نمیتونن خودشون خونه بگیرن یا پیش اخوامشون زندگی بکنن. به هر حال تمام پناهجویان باید به کمپ انتقال پیدا بکنن، اونایی که درخواست پناهندگی میکنن. منظور من اونایی که به هر حال اقامت کاری و اینا میان فرق میکنه، اینا باید خونه داشته باشن و حتی کوادرات خونهشون هم معلوم و مشخص باشه که اجاره خونهشون باید مشخص باشه که چقدر هست. همه بینا برای خامت کاری به حساب میاد. خواستم یه خبرای اینجوری هم بدم که اوضاع پناهندگی هم خیلی 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 به هم ریخته. یعنی پیش بینی میشه که مثلا در سال آینده واقعا بسیاری از پناهندگان در همان دروازه اروپا گرفتار بشن. همین چند روز پیش در مرز لهستان یک پناهجوی ایرانی از سرما خشک شد و جونش رو بخت کرد. به هر حال میخوام بگم این اوضاعی هست که ما میبینیم. در مورد سوال در مورد جنگ، خب این مسئله به طور واقعی سالهای سال هست همینجوری ادامه پیدا کرده. این درگیری ها در غزه و نوار غزه و فلسطینی ها با اسرائیل بالاخره این تاریخ دیرینه ای داره. این مثلا نوار غزه یا باریک غزه جایی هست در ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار داره، از شرق و شمال با اسرائیل مرز داره و جنوب غربی با مصر مرز مشترک داره و بالاخره کرانه باختری با اردن مثلا هم مرز هست. خب الان مثلا مصر یکی از کشورهای مثلا عربی هست. امید فلسطینی ها مثلا این بود که مرز رو باز بکنه، نزدیکترین مرزی هست که مثلا از نوار غزه وارد اونجا بشن. خب به هیچ وجه حاضر نیستن این کارو بکنن و السیسی گفته ما تجربه تلخی از این مسئله داریم. و منطقه‌ای که صحرای سینا نامیده میشه که زمانی پایگاه القاعده بوده، اونجا رو به مرکز تروریستی تبدیل کردن و سالها جنگیدیم تا اون رو مثلا از اون منطقه بیرون بکنیم و امنیت رو به منطقه برگردونیم. الان هم اگر پناهندگان از نوار غزه وارد اونجا بشن، این دوباره تبدیل میشه به آتشی به جون اسرائیل، خود اسرائیل اونجا تبدیل میشه دوباره به پایگاه حماس و جهاد اسلامی. و این مسئله به هر حال باعث شده که هنوز پناهندگان که از نوار غزه، از بویژه از شرق، از شمال غزه به طرف جنوب میرن، هنوز از این امکانات برخوردار نیستن و هنوزم به حال مرز باز نشده. حتی مثلا برای خارجی هایی که قرار بود از همون مرز مثلا برن، به این حد باز نشده که این کارو بکنن. خب این ضرب العجل اسرائیل هم برای مثلا تخلیه شمال غزه بالاخره دو روز ازش میگذره. بمباران ها بی اندازه وحشتناک هست، موشک پرانی مثلا حماس به داخل اسرائیل همچنان امنیت و آسایش رو مردم سلب کرده، از این برم کشترها بسیار بالا رفته. بیمارستانی که پریشب به حال با انفجار، الان هر کدوم از اینا همدیگه رو محکوم میکنن و به هر حال اسرائیل میگه جهاد اسلامی بوده، با موشکی که خواسته مثلا پرتاب کنه این موشک خورده به زمین، عمل نکرده، زده به بیمارستان. و فلسطینی ها هم اعتقاد دارن که حمله اسرائیل بوده. به هر حال این جنگو به هر حال خونین تر کرده، خشم و در میان منطقه بیشتر کرده در مقابل اسرائیل. به هر حال اوضاعی هست که واقعا خب بایدن هم اومده بود که به نظر من چیزی که نکاتی که در دستور کارش بود انجام نشد، به خاطر اینکه سران کشور عرب جلسه با بایدن رو لغو کردن به خاطر این اتفاقی که در بیمارستان الاهلی در داخل غزه اتفاق افتاد و اینا نتونستن بر حال این جلسه رو برگزار بکنن. خب جلسه بیشتر به خاطر آذوقه بود، به خاطر راهی بود که کمک بشه به مردم غزه، آب، برق، امکانات درمانی بیمارستانی و اینا، یا کوریدور رو که مثلا قرار باز بشه، کوریدور مثلا با امنیتش برقرار بشه، بعد توی اون منطقه آتش بس بشه، هیچ کدومشون حق نداشته باشن مثلا موشک پرانی بکنن تا مردم بتونن جا به جا بشن. اینا هیچ کدومشون به خوبی انجام نمیگیره. الان 500,000 جمعیت رفته اونجا ولی به هر حال امکاناتی ندارن. دیروز هم اعلام کردن که امکانات بیمارستان ها تا 24 ساعت دیگه تموم میشه، در حالی که حدود 13,000 نفر زخمی وجود داره. اینا به هر حال نمیدونم چه قدرتی میتونه مثلا پایان بده، ولی فقط قدرت‌های جهانی میتونن. قدرت‌های جهانی هم تا اونجایی که به شورای امنیت مربوط بشه، شورای امنیت تشکیل شده الان از دو قد، یک قدش روسیه و چین هست، یک قدش کشورهای غربی هستن که با هم هیچ تشابهی توی مثلا هیچ همخوانی با هم ندارن، هیچ اتفاق نظر در این رابطه ندارن. به هر حال دو تا قطعنامه از طرف چین و برزیل صادر شده، هر دو قطعنامه وتو شده و بالاخره به بایدن سپرده شده و اینا هم نمیتونن به عنوان قدرت جهانیش تصمیمی بگیرن. کشورهای منطقه هم راستش به خاطر کینه و دشمنی که به خود حماس و جهاد اسلامی و حزب الله دارن، اونا هم یک بخشش هم کینه و نفرتی که به جمهوری اسلامی دارن که دقیقا حماس جهاد اسلامی و حزب الله رو کمک میکنه و طراح این برنامه بوده که به هر حال حمله به اسرائیل. از این بابت نمیخوان وارد جنگی بشن که به وسیله خود جمهوری اسلامی هدایت و رهبری میشه. اینا هم نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان کشور دوباره دستخوش جنگ بشه، خیلی دست به عصا حرکت میکنن و در این حال حتی نه اردن نه مصر حاضر نیستن دروازه باز بکنن یا گوشه رو مثلا پناهندگان بیان مثلا اونجا استقرار پیدا بکنن که درو از
آقای اسدی
بیمارستان سیل برسه.
ببخشید شما رو قطع میکنم، شنونده ای رو خط دارم، اجازه بدید که باشون صحبت کنیم بعد ادامه میدم با شما. درود بر شما، بفرمید، خواهش میکنم.
درود بر شما، صبحتون بخیر حمید خان. درود بر آقای اسدی عزیز،
خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما شاد جان.
دوستان من می‌خواستم اشاره‌ای بکنم، ولی خب خود آقای اسدی تو این چند ثانیه آخر اشاره کردن. یه مسئله هست آقای اسدی، ببینید آدم قشنگ مثل روز برای آدم واضح و مشخصه که درست کاری که جمهوری اسلامی با دنیا کرد همونو حماس داره کپی میکنه و میفهمه آدم که درست اینها نقشه و برنامه کامل مشخص ایران هست. ببینید در زمانی که اینا هر سیتیزنی از اروپا و امریکا رفت ایران، اینا رو گرفت و دستگیر کرد و به صورت زندانی نگه داشت در ایران تا روزی که تونست امریکا رو متقاعد کنه که این زندانی ها رو مبادله میکنه و تونست با این پولش رو آزاد بکنه، این 6 میلیارد رو آزاد بکنه. ببینید همون برنامه به حماس داده شد، حمله بکن بکش، به حساب گروگان بگیر، 100 تا گروگان بگیر، بعد میتونی براشون شرایط بذاری، ویلکور بذاری، حالا من زندانی های ما رو آزاد کن، حالا این کارو بکن و اون کارو بکن. دقیقا ببینید کپی جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که خودشون به نتیجه رسیدن، کاری که آقای بایدن کرد و کلک اینها رو خورد، البته کلک نمیشه گفت، آقای بایدن آدم دوبل مرادی هست، مثل اوباما، مثل جیمی کارتر، کسانی که به ایران خیانت کردن، کسانی که فقط به فکر منافع خودشون و قراردادهای خودشون هستن. ببینید قشنگ کاملا میبینه که برنامه جمهوری اسلامی داره کپی میشه و زدن موشک به بیمارستان توی غزه. بازم توجه کنید آقای اسدی عزیز، ببینید ایاتون باشه هواپیما رو ما رو چجوری در چه شرایطی زدن وقتی که ایران تحت شدید امنیتی منتظر بود که امریکایی‌ها موشکی به ایران بزنن، بلافاصله این کارو کرد، هم به دنیای شوک داد هم به مردم ایران. اینها جنایتکارهای تاریخ هستن که براشون مهم نیست بیمارستان در غزه میزنن که فقط دنیا رو، یعنی اسرائیلی‌ها رو در دنیا خرابتر و خراب کنن. حالا اگر 300 تا 400 تا بچه فلسطینی و مادر فلسطینی و اینا کشته شدن، براشون اون کاری که امروز حماس داره میکنه که 11 روز در یکی از بهترین هتل های در دبی با 7-8 تا زن که هر روز اینا رو ماساژ دادن تو هتل ها، 300 هزار دلار هزینه این هتل بوده، اینها مردم فلسطین اونجا کشته میشدن، آقای هنیه و دوستانش در اونجا ماساژ میگرفتن و در بهترین شرایط هتل نشان زندگی میکرد. ببینید کاملا دادم آقای اسدی متوجه میشه که این برنامه کپی شده و هدایت شده کامل از طرف جمهوری اسلامی. من می‌خواستم به این نکته فقط اشاره کنم. مرسی از رادیو میشم.
خواهش میکنم، ممنون از تو شهاب عزیز. آقای اسدی میشنویم.
برای خلاصه شهاب که اونجا توسط زنانی ماساژ میده نمیده و کجا شجا میشه چین اطلاعاتی پیدا کرده؟
نه دروغ نمیگه، اخبارش در رسانه های اجتماعی
میتونم که به حال اونا در بهترین جای قطر دارن زندگی میکنن، سران حماس همیشه اونجا هست، پایگاه اصلیشون اونجا هست، خونه و زندگیشون اونجا هست، به هر حال از جمهوری اسلامی تغذیه میکنن. حماس مهمت نداشت، امکانات نداشت، این همه موشک و معلومه که جمهوری اسلامی میاد، این همه پول، این همه تونلی که در داخل غزه زدن، زیر زمینه های خیلی به وسعت مثلا میلیاردها پول خرجش کردن زدن، معلومه اینکه همش با کمک جمهوری اسلامی اندیگه نه بخواد کمکای دیگه نمیرسه. میدونم بالاخره اروپا یا سالانه به مردم فلسطین کمک میکنن، به مردم غزه کمک میکنن، ولی بخشی از همین کمک هم حماس میشاپه میخوره. به هر حال خرج همین امکانات جنگی و گسترش تروریسم و نعم کردن منطقه و رفت و آمد به ایران و این چیزا میشه. معلومه که مردم غزه دوچار همان بدبختی هستن که مردم ایران با جمهوری اسلامی دوچارش هستن. این یک واقعیتیه، یک کپیه از حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، یک کپیه، یک دستساز خود جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی در رأسش رهبریش میکنه، سازمان پیدا میکنه، پول چمدان پول برشون میفرسته. به هر حال این واقعیتی هست. من فکر میکنم خب خیلی ها بالاخره این روزها توی رسانه ها این جنگ یک بخشی پای ایران درش وجود داره، پای جمهوری اسلامی درش وجود داره و بالاخره این جنگ اگر در منطقه گسترش پیدا بکنه که ممکنه پیدا بکنه، پای ایران توش کشیده میشه. من فکر میکنم خب ما مردم ایران یا مردم منطقه به طور کلی واقعا زمانی روی آرامش میتونن به خودشون بگیرن، زمانی هست که جمهوری اسلامی در ایران سرنگون بشه. و بالاخره اگر این رژیم سرنگون بشه، من فکر نمی کنم که مثلا جریاناتی مثل جهاد اسلامی و حماس و حزب الله دیگه بتونن اون قدرت نمایی که الان دارن هیچ وقت داشته باشن در منطقه. مجبورن در گروهای مثلا کوچکتری سر خودشون رو بندازن و زندگیشون بکنن، یا ممکنه مثلا دست به ترورای کور بزنن که بعد از مثلا القاعده در عراق و در سوریه یا مثلا داعش بعد از اینکه مثلا متلاشی شدن، خب بعد دست به خرابکاری زدن، ولی خب کم کم از صحنه به طور کلی خارج شدن، پاک شدن. اینا هم زمانی پاک میشن از صحنه سیاسی منطقه، خود جمهوری اسلامی سرنگون بشه. جمهوری اسلامی هم تنها خود مردم ایران میتونن سرنگونش بکنن، هیچ کسی دیگه ای نه قدرت اینو داره نمیخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و مردم ایران خودشون آینده خودشون رو در دست بگیرن. این واقعیتش اینه که ما اینو تجربه کردیم، با وجود انقلابی که در سال گذشته بود، با وجود این خیزش عظیم مردمی که در سال گذشته بود، ولی ما چندان متوجه شدیم که به هر حال کشورهای غربی و آمریکا و اینا نیومدن به کمک انقلاب. بله، خیزش مردم، تظاهرات خارج کشور، شعار زن، زندگی، آزادی خیلی از مردم دنیا رو متوجه یک توحش و بربریتی در ایران کرد و بالاخره کمکی شد ولی ادامه پیدا نکرد. ولی بالاخره پس از اون آقای بایدن 6 میلیارد پول رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرد و این پول خیلی هنگفتی بود، خیلی غافلگیر کننده بود در این مقطع زمانی که جمهوری اسلامی دچار مشکل هست با خود مردم ایران، به هر حال پایگاه مردمیشو کاملا از دست داده و بالاخره مردم در کمین سرنگونی این رژیم هستن. آزاد کردن این پولا خب قدرت بیشتری به ایران میده. درسته اینا میدن مثلا برای چیزای صلح آمیز هست، ولی اون میتونه خب پول دیگه ای آزاد کنه برای مثلا مهمات و اسلحه و امکانات جاسوسی و رفت و آمد به منطقه و تغذیه حماس و گروه های جهادی از پول دیگه استفاده بکنه. به هر حال میخوام بگم که کلن این جنگی که در منطقه هست واقعا جنگی که جمهوری اسلامی شعله برش میکنه و ما باید تلاش کنیم اتحادی رو در میان مردم علیه جمهوری اسلامی دوباره به وجود بیاریم. به نظر من مردم ایران آماده هر اتفاقی هستن، یعنی آمادگی اینو دارن. سال گذشته نشون داد، الان درسته سرکوب میکنه، الان درسته مثلا، ولی خب تا کی میتونه سرکوب بکنه؟ ولی تا کی میتونه مثلا؟ الان به لحاظ اقتصادی شرایط بسیار بسیار ناپایداری داره جمهوری اسلامی و هیچ رفرمی رو نمیتونه ایجاد بکنه که هیچ مردمی رو مثلا قانع بکنه که یه رفرمی وجود داره، یه اتفاقی داره میفته، یه مردم رو مثلا دلگرم کنه که اتفاق مهمی داره میفته. در حال از هر نظر جمهوری اسلامی در حال انزوا در سطح بین المللی توی همین چند روز 13 روز جنگ میگذره. جمهوری اسلامی به همان اندازه‌ای که حماس در سطح بین المللی، حزب الله، جهاد اسلامی منزوی میشه، خود جمهوری اسلامی در انزوای کامل بین المللی حتی از طرف کشورهای منطقه، خود کشورهای عربی بیشتر از همه دنیا داره مثلا در انزوا قرار میگیره. هیچ کدوم از اینا روی خوش به جمهوری اسلامی نمیدن. کشورهای غربی مثلا به هر حال روی خوشی بهش نمیدن. اینا موقعیت جمهوری اسلامی رو به یک پرتگاه، در لبه یک پرتگاه قرار داده و به هر حال من فکر میکنم که جنگی که در منطقه هست ممکنه مثلا برای کوتاه مدت آتش بس هایی بشه، آرامشی دوباره به منطقه برگرده، ولی واقعیتش اینه که هر لحظه دوباره ممکنه شعله‌ور بشه. آسیبی که در این دوره خود حماس به اسرائیل زد، به حمله کرد 22 شهر اسرائیل و صدها روستا رو مثلا به تصرف خودش درآورد و این وحشیگری که در مناطق اسرائیلی نشین انجام داد، کین و نفرت اسرائیلی ها رو بیشتر کرده و اینا حاضر نیستن غروری که اسرائیل داشت، قدر قدرتی که داشت، به هر حال خیالش راحت بود که مثلا حماس و جهاد اسلامی به راحتی نمیتونن همچین حمله سازمان بدن، غافلگیر شد. الان برای جبران این غافلگیریش حاضر هر بهایی رو بده، حاضر هر قیمتی رو بده، حاضر هر امکاناتی رو در بده. همین امروز هم مواضح حزب الله در لبنان رو بمباران کرده. جنگ ممکنه گسترش پیدا بکنه، پای ایران هم کشیده بشه، پای ایران کشیده بشه، آمریکا هم دخالت میکنه و اون موقع جنگ بزرگی در منطقه ممکنه شعله‌ور بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته. من امیدوارم که جنگ به داخل ایران کشیده نشه. جنگ به داخل ایران کشیده بشه، طبعات بسیار ویرانگری برای مردم خواهد.
یه جور دیگه پرسشم رو مطرح میکنم. با توجه به در واقع خیزش بزرگ زن زندگی آزادی در سال گذشته بعد از کشته شدن یا قتل حکومتی مهسا امینی در بیمارستان کسرا در تهران، که خب خیزش در واقع شکل جدیدی به خودش گرفت و اعتراضات گسترده و سراسری رو در ایران مشاهده کردیم، تا یک بخشی دولت‌های غربی همراه ملت ایران بودند، حمایت می‌کردند، نمی‌دونم مرتب بیانیه می‌دادند، جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته بودند، با در واقع مخالفین سرشناس اپوزیسیون با در واقع مصاحبه و گفتگوهایی انجام شد، دعوتهایی از سران در واقع مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی شد و باهاشون صحبت شد، تا نیمه راه کاملا دنیا با مردم ایران همراه شده بود. ما این تا اینجا رو داشته باشین. از یه طرف دیگه هم میدونیم که دولت‌های غربی، حالا چه به صورت شعارگونه چه به صورت واقعی، بر این باور هستند، ملت ایران هم بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی نباشه خاورمیانه به یک آرامش کاملی میرسه، همه مردم خاورمیانه کنار همدیگه با خوشی زندگی خواهند کرد و آرامش روی خودش رو به مردم این منطقه نشان خواهد داد. این هم باور دیگری است که همین الان هم در خبرها ما جای جای مختلف از سران کشورهای غربی و اروپایی این رو میشنویم که میگن. چه اتفاقی افتاد که در میانه خیزش در واقع نه تنها دست دول غربی حمایت مردم ایران رو دیگه ول کردن و در این حال شروع کردن به گفتگو با نظام و حالا پول گندم تو جیبشون ریختن و در واقع دیگه نیومدن تو ساید مردم؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟ مثل یک معما برای من حمید شجاع باقی مانده است.
آره ببین، به نظر من خب یکیش این بود که به شدت این خیزش سرکوب شد، سرکوب خونین شد. هیچ وقت تو دنیا به ویژه توی این دوره خیزشی به این گستردگی و به این رادیکالی وجود نداره، ولی به این گستردگی هم مثلا سرکوب نمیشه، اینقدر کشتر از داخل مردم گرفته نمیشه، اینقدر دستگیری و بازداشت و اعترافگیری و اعدام صورت نمیگیره. بالاخره ما باید بدونیم که مردم ایران با دست خالی میان توی خیابون. شما یک نفر توی کوچه بذاری با یه اسلحه میتونه هزار نفر آدمو بکشه. در نتیجه نمیشه بگه این وزنه برابر نیست. مردم دستشون خالیه، مردم که اسلحه ندارن، مردم میخوان بیان با قدرت اجتماعی خودشون نشون بدن که جمهوری اسلامی ما شما رو نمیخوای، شما در طول عمرتون جز بدبختی و کشتار و بستن دهانها هیچ کاری برای مردم نکردین دیگه، همش کشتین، زهر چشم گرفتین، زندگی مردم از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی ویران کردین. مردم این تصویر رو از جمهوری اسلامی دارن. منتها خب وقتی سرکوب میشه اون مردم غرب، اون دولت مردایی که مثلا به درجه سمپاتی ایجاد کردن به طرف انقلاب ایران، خب اونا هم بالاخره کم کم اون موقعیت نداشتن دیگه. مثلا وقتی دیدن خیابونها توی خارج کشور هم خالی شد، خب اون شرط اگر گستره شما فرض کنی که مثلا نه در داخل ایران، در خارج کشور، در خارج کشوری که ما هیچ زوری در مقابلمون نیست، نه اسلحه‌ای هست، نه سرکوبی هست، نه جلوگیری از برگزاری تظاهرات هست، اگر تا الان در خارج کشور مثل روزهای اول با اون قدرت، با اون جمعیت ادامه پیدا میکرد، واقعا الان چیزی جمهوری اسلامی مونده بود؟ واقعا الان تمام دنیا رو متوجه نکرده بودیم؟ واقعا کمکای بیشتری نکرده بودیم؟ دنیا بیشتر در کنار انقلاب ایران قرار نمی گرفت؟ می گرفت، مطمئنم می گرفت. الان هم اگر همین الان این خیزش عظیم در خارج کشور برگرده، ما می تونیم جمهوری اسلامی رو کاملا در خارج کشور سرنگون کنیم، کاملا در داخل کشور در انزوای بین المللی قرارش بدیم، تمام مجامع بین المللی رو بر روی اینا ببندیم، در انزوا در موقعیت شکنده‌ای در سطح بین‌المللی قرار بگیره. الان این وقت بله، این یک مسئله بود. مسئله دیگه گروگان‌های غربی بود در ایران، بحثش بالا گرفته بود، بحث خیلی زیادی واقعا در این رابطه خیلی بحث بود. خب اینا مجبور شدن جمهوری اسلامی همیشه گروگان میگیره برای اینکه همین کار رو بکنه، برای اینکه حتی مثلا دست اینا رو میبنده اگر بخوان یه حمله ایم بکنن، یه خب گروگانا رو دارم، اعدامشون میکنم، آزادشون نمیکنم، تا ابد نگرشون میدارم، یا تا جای نگرشون میدارم، میلیارد ها پول از غربی ها میگیرم بعد ازلش میکنم، یا صرفا به کسایی که به عنوان قاتلان مردم ایران الان در زندان هستن در قبل حمید نوری، در قبل اونا مثلا ازلشون میکنم، یا مثلا اسدالله اسدی در بلژیک معوضش کردن، یا این کارو میکنه. جمهوری اسلامی سرگردن بگیره، جمهوری اسلامی قلدره، جمهوری اسلامی همین یه سوئدی رو گرفت، سوئدیه تا 15 ماه گذشت خبرشو منعکس نکردن، خبرشو درز نکردن، اتحادیه اروپا هیچی نگفت. بعد از 15 ماه بالاخره یه سری روزنامه ها و اینا فهمیدن تو قلب افشا کردن، برملا شد. الان میخوان حمید نوری رو مثلا در خبر اون آزاد کنن. میخوام بگم که مثل گروگان ها هم بود و این باعث شد که آمریکا بیاد این پول رو مثلا به دفتر جمهوری اسلامی قرار بده و بالاخره خیزشای مردمی هم کمتر شد. ولی این به این معنی نیست که مثلا غربی ها خیلی روی خوش الان به جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نمیدن، ولی ما باید در خیابون باشیم که سمپاتی بیشتری ایجاد کنیم، ما باید در خیابون باشیم که مردم و غرب و به دفاع از مردم ایران و انقلاب مردم ایران دعوت کنیم، ما باید در خیابون باشیم که توجه جهان به داخل ایران معطوف بشه، ما در خیابون باشیم باید مثلا دل مردم رو در داخل ایران گرمتر بکنیم، استقامت بیشتری داشته باشن، پشتگرمی دلگرمی بیشتری داشته باشن بتونن. ما در خارج کشور خیلی کارا میکنیم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. ما در خارج کشور متفرق شدیم و این اتفاق نیفتاد، میتونست ادامه پیدا بکنه، چون ما بالاخره بیشتر بودیم، تعدادمون بیشتر بود، زوری هم اجباری هم بالای سرمون نبود و در این حال خیلی هم توجه جلب میکرد. به هر حال خیلی دلایل مختلفی وجود داره که چرا اینجوری شد. من در این میبینم، در سرکوب در داخل میبینم، هیچ دیگه نبود. شما تصور کنین اگر مردم کشته نمیشدن، اگر اسلحه به میان نمیومد، اگر مردم رو به هر حال نابینا نمیکردن، کور نمیکردن، در زندان نگه نمیداشتن، این همه اعتراف گیری نبود، جوانایی که در خیابون بودن نمی بردن، اعدام نمی کردن و فقط با نیروی پلیس و با مثل کشورهای غربی مثلا صرفا مثلا با قدرت فیزیکی پلیس مثلا جلو تظاهرات مردم می گرفتن، 10 روز این جمهوری اسلامی نمی تونست دوام بیاره. 10 روز. این یک شرایط نابرابری هست که مردمی که میرن تو خیابون با اسلحه جوابشون بدی. خب اگر در یه کشورهای غربی هم همین کارو بکنن، هیچ کس نمیاد تو خیابون بره اعتراض بکنه، میگه خب کشته میشم. ولی وقتی مردم میفهمن که مثلا کشته نمیشن، هزاران نفر برای یه اتفاقی میتونن بیان تو خیابون، ولی بالاخره میفهمن که بهشون شلیک نمیشه. تو ایران شلیک مستقیم میشه به چشم آدم ها، به سینه آدم ها، به سر آدم ها. بالاخره آبان 98 رو دیدیم چه بعد هواپیما.
خب حالا پرسش آقای اسدی پرسش بعدی که به وجود میاد این هست که چرا متفرق شدیم، ولی با توجه به اینکه وقت نداریم، یه شنوندم روی خط داریم، اجازه بدید اول با شنوندم رو صحبت بکنیم بعد یک زمان بندی بکنیم و برنامه رو ببندیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، صدای شما روی خط هست.
خسته نباشید.
سلامت باشین. متشکرم.
درود میگم با آقای اسدی. خسته نباشین آقای اسدی.
خیلی ممنونم.
من یه نظر داشتم راجع به این که چرا این انقلاب خوابید ایران، که خب جای خودش. ببینین حالا من مجبورم اینجوری ربطش بدم، ما رادیو رو درست نمیتونن انجام بدن. یعنی ما یه روز جریان اون جوکست که رفتن توی جهنم، یه روز غیر نیست، یه روز
نف نیست، یه روز
واقعا خیلی زشته. یعنی این رادیو ما یه روز درست حسابی نمیتونیم کش کنیم. آقای شجاع خودش تنها این حرکت کردی که ما راحت میتونیم از رادیو رو کش کنیم. اگر ایشون نبود ما هر روز رادیو درست حسابی نداشتیم. یعنی واقعا به خاطر اینه که این شکلی هست، فقط به خاطر اعدام های توی ایران نیست، به خاطر یه سری کمکاری های خودمونم هست. من مثال رادیو رو زدم چون حالا این کسی که مسئول رادیو رسما داره به همه ما ایرانی ها بی‌احترامی میکنه رسما. ببین ما متوجه نمیشیم، یه پرچم ما ازش ناراحت میشیم، ببخشید میایم اینجا خودمون رو جر میدیم، فوش میدیم همه رو، ولی این که الان این رادیو هر روز یه بهانه‌ای درست کرده، این بی احترامی به یه ملت نیست که دارن به این رادیو گوش میدن؟ خب شما چه انتظاری دارین که اینجا بیان همه با هم اصلا؟ یعنی واقعا یه سری چیزا هست که من نمیدونم مسئله این رادیو کیه، چه کسی این حرکت رو انجام میده، ولی روز به روز من سالهاست دارم رادیو شمرون از کانادا گوش میدم، یک بار این رادیو قطع نشده، دو تا رادیو دیگه تو امریکا گوش میدم، یک بار این رادیو قطع نشده، حتی تو خودشون، یعنی اونا هم ایرانی هست، یعنی یک بار ما ندیدیم که اونجا قطع بشه. ولی اینجا همه چی همین شکلی. آقای اسدی چه انتظاری دارین انقلاب نخوابه؟
رادیو منظور چه رادیویه؟ تو یه تو بولی منظوری
که الان داریم گوش میدیم. شما بعدی روز رادیو قطع بود، هفته پیش همش یه چیزی هست، همش اینترنت نیست، همش خرابه، دستگاه خرابه. خب آدم احساس میکنه آقای شجاع هم اون شوق و ذوق قبل رو نداره، یعنی شما خودت نمیدونم به هر حال کار و زندگی داری، نمیرسی هر روز رادیو رو شاید گوش کنی، ولی یه رادیو کوچیک محلی، یه رادیو محلی، رادیو کل دنیا هم نیست، حالا اینترنتی شده همه گوش میدن، رادیو محلی ها نمیتونن درست نگریش دارن، یا ساعت پیش کم میکنن، یا خودتون ببینین. خب چه توقعی دارین که بخوان یه انقلاب رو نگردارن؟ این ملت الان، منظورم اینه آقای اسدی، مردم بیخیال شدن، مردم برشون مهم نیست، مردم اصلا سردن اصلا، و نمیدونم، یعنی برای هم احترامم قائل نیستن. مسئول رادیو واسه ما ملت ایران، واسه کسایی که اینجا داریم زندگی میکنیم، رسما داره با ما بی احترامی میکنه.
مسئول رادیو منظورتون از مسئول رادیو مسئولین موج هستن؟
بله.
دیگه
بله من منظورم شما نیست، شما که داری زحمت رو میکشی، تازه یه خطی هم درست کردی که ما میتونیم بدون عیب بیایم گوش کنیم. منظور من خط رادیویی که خودشون دادن، شما که الان خدایش از زمانی که شما این حالتی کردین، ما راحت صبح روشن میکنیم، قشنگ گوش میدیم، مشکلی هم نیست. حالا به غیر از این که اگر باز اون خط شما رو قطع کنم.
نه، این خط اینترنتی که برای رادیو پیام هست متعلق به رادیو پیام دیگه، کسی نمیتونه قطعش بکنه این رو، مگر اینکه اف ام بسته شه.
آره منظور میگم، خب خیلی ها ببینین آقای شجاع خیلی هستم میشناسم اصلا بلد نیستن این تکنولوژی رو، به خدا من دوستایی دارم که خب بلد نیستن، بیچاره نمیتونن برن تو اینترنت این، و رادیو هم ندارم، میخوام فقط این دکمه رو بزنن گوش کنم، بلد نیستن برن این ور بیارن اون ور بیارن. یعنی شما یه چیز ساده رو از این آدما درست بهشون تحویل نمیدین، چیزی که خودتون درست کردین. آقا جان من میگم من هر روز صبح برای شما این حرکت رو میکنم، ولی همه چیش ناقصه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه، سلامت باشین، متشکرم. خب آقای اسدی شنیدیم نظر ایشون رو، به این چیزی که من دریافت کردم از صحبت های ایشون، میگفتن که ما یک در واقع مجموعه کوچیک رو به درستی توانمندی ادارش رو نداریم، چجوری میخواییم یه انقلاب رو در کنار اتحادمون حفظ بکنیم؟ این مجموعه صحبت های ایشون بود. شما یه کوتاه توضیح بدین، وقتم نداریم، شاید در حد یک دقیقه.
آره من در اون نمیبینم آخه، مثلا میدونم بالاخره میگه مردم دل سرد شدن فلان شدن، خب این دل سردی ها پایه داره، تحلیل داره، دلیل داره، دلیل عمیق‌تری داره، دلیل بیشتری داره. بعد آدم مثلا بعضی رو توضیح دادم، شاید بعضی دیگه رو مثلا توی توضیح بدی، ولی مثلا من فکر میکنم ایرانی ها الان جزو ملیتی هستن، جزو مردمانی هستن، واقعا بیشترین رسانه ها رو تو خارج کشور دارن. رسانه فقط به یک رادیو محلی هم محدود نمیشه، رسانه های سراسری زیادی وجود داره، شب و روز به هر حال اخبار ایران و اخبار دنیا رو بستاب میدن. یعنی مشکل این که ما مثلا در خیابون نیستیم، مشکل رسانه نیست به نظر من، کمبود رسانه نیست، مشکل پایتره، اساسیتره، یه جور دیگه یه. خب بعضی از این شهرهای دنیا اصلا رادیو نداره، هیچ رادیو محلی وجود نداره، بیشتر رادیوهای محلی تو سوئد هستن. یعنی تو انگلستان چه رادیو محلی فارسی زبان مثلا من ندید، تو آلمان اصلا نیست، تو اتریش اصلا نیست، مثلا تو سوئد بیشترین رادیوهای محلی تو سوئد هست. میخوام بگم که خیلی جاهای دیگه دنیا اینجوریه، فرانسه اینجوریه، ولی به هر حال مردم تو خیابون بودن. رادیو بود نبود، رادیو خیلی خوبه اگر شهری مثلا چهار تا رادیو خیلی خوب داشته باشه، مثلا تمام وقت باشه، مردم بتونن مثلا زنگ بزنن، حرف خودشونو بزنن، به هر حال یه سمت و سوی خاصی مثلا به سیاست و به انقلاب بده، خودش خطدار باشه، خیلی کمک میکنه. ولی به هر حال من مشکل اساسی رو در نبود رسانه یا کمبود رسانه مثلا نمیبینم، بل مشکل چیز دیگه ایه. این هجوم عظیم مردمی از داخل تا خارج کشور به خاطر کمبود رسانه نیست، به خاطر مسائل دیگه ایه که در دل انقلاب در خارج کشور اتفاق افتاد، در داخل کشور یه جوری دیگه اتفاق افتاد. به هر حال اینا مکمل هم دیگه بودن، از هم تأثیر گرفتن و بالاخره کم کم اون خیزش عظیم توده‌ای کمتر شد. ولی سرکوب اساسی ترین دلیلش بود در داخل ایران، سرکوب خشن. بالاخره تو مهاباد با سلاح سنگین اومدن، تو سننده سلاح سنگین اومدن، تو بخش از تهران سلاح سنگین و تو خیابونا مستقر کردن، تانک آوردن تا اینکه مردم بالاخره بترسونن ببرن خونه. اعدام کردن از بچه هایی که تو خیابون رفتن راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن، اعدام کردن. اینا مردم رو یه جوری وحشت زده کرد، اینا مردم رو ترسون. شرایطی که برای آقای مرجویی که نرسیدیم در مورد صحبت کنیم مردم رو ترسون، شرایطی که برای قتل زنجیره اتفاق افتاد برای آقای مرجویی خانمش دوباره اتفاق افتاد. اینا کار جمهوری اسلامیه، کار کسی نیست. آقای مرجویی هیچ دشمن شخصی این که اینقدر خصومت داشته باشه از کجا پیدا کرد؟ از اون حرفه که خودش زد دشمنش پیدا شد. دخترش هم میگه دشمن ما همینجاست. میخوام بگم که اینا ترسوندن مردم رو، ترسوندن مردم رو، مرعوب کردن، وحشت ایجاد کردن. شما نگاه کن همین سالگرده رو مردم نتونستن برن سر قبرشون، حتی خانواده ها به تنهایی رفتن خواهش و تمنا کردن از 20 روز قبلش، به تنهایی هم اجازه نمیدن برن، بازداشتشون میکنن. ببین مادر و پدر و مادر ارمیتا رو چیکار کردن، همون دوتا دختری که با ارمیتا بودن چیکار کردن، چه ارعابی در حقشون ایجاد کردن، نتونستن کلمه حرف بزنن. طرف رفته گفته بنویس، تعهد بنویس که به هیچ کسی شکایت نداری. تا این حد سرکوب مردم میتونه ایجاد وحشت بکنه. سرکوب خیلی تأثیر داشته. من اعتقادم اینه که سرکوب فقط مردم رو ترسون و بالاخره این شرایط رو ایجاد کرده، نه هیچ دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی از شما. روز شما بخیر باشه. وقتمون به پایان رسیده، بیشتر با شما سه‌شنبه آینده صحبت خواهیم کرد.
برای شما و شنوندگان عزیز روزها و ساعته خوبی آرزو می‌کنم. بهت خسته نباشی میگم.
سلامت باشین، روز شما بخیر باشه.